الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بعد از اینکه مستحضر شدید کلمات صاحب جواهر رو، قرار شد که بعضی از ملاحظاتی که به ذهن میرسه بر فرمایش ایشون مطرح کنیم. ملاحظه اول گذشت. ملاحظه این بود که ما اطلاقی نداریم که این حکم قضایی رو نافذ بدونه، حتی در وقتی که حجت بر خلاف داره، البته محکوم الله، که اینو جواب دادیم. اجازه بدید من تکرار نکنم، اگر فضلایی هم دیروز نبودن خب صدا رو گوش کنن، برگه هم که هست. نکته دوم نسبت به فرمایش ایشون و البته خیلی ها، اینم توجه بکنید، در واقع ایشون نمایندگی داره میکنه از طیف وسیعی از فقها، این که میگن اگر قاضی حکم کرد در حق محکوم علی و حتی محکوم له، اینم اضافه شد، حکم نافذه. تعبیر جواهر این بود که با اینکه حجت محکوم علی میگه مثلا این کالا نجسه، ولی قاضی نظرش اینه که چنین کالایی پاکه، فرمود کان طاهرن مملوکن للمحکوم علی. وقت جالب اینه که اینجا محکوم علی هم از نفعی که آیدش میتونه بهره ببره از این حکم قضایی، هم ضرری که متوجهشه. نفعی که متوجهش میشه اینه دیگه، چون وقتی شد مملوکش میتونه بفروشه. فرض کنه یک کالایی رو از خارج آورده و اختلافه که این نجس پاک، یه مقدار الکل داره. میخوام یه مثال واقعی بزنم، تا مثالی که ایشون زده که خیلی مثال بعیدیه، نمیدونم عرق جناب از حرام بچکه توی مایه ای، حالا این مثلا این چقدر این بوده عرق داشته که چکیده توی مایه ای، مثال ایشون خیلی مثاله، شاید لم یقع در عالم تا کنون. جالبه که هم همین مثال آوردن، نه مثالی میشه زد، همین بحثای اختلافی که تو مایعاتی که هست گاهی از خارج از کشور میاد، همین خوراکیایی که میاد و مثلا بازار اسلامی نظارت نداره، میدونید که بعضیا میگن و از حیوان داخلشه که باید ذبح بشه، خب خیلی ها میگن که هم نجسه هم حرام، هم نجسه هم حرام. بعضیا میگن حرام هست ولی نجس نیست. حالا اخیراً هم گوشه و کنار گاهی زمزمه میشه که نه حرام است نه نجس. میخوام بگم مثال واقعی که داریم. خب حالا اگر قاضی در ایران حکم کرد که نه من این مایه رو نجس نمیدونم و به محکوم علی هم گفت این پاکه و اگر فروختی حق نداری فسخش کنی به بهانه این که نجس هست و بیع نجس هم درست نیست و آخه، در واقع به محکوم علی میگه آخه این طاهره و مملوکت، بفروش پولش هم بگیر. یعنی در واقع هم به محکوم علی میگه از مزایاش استفاده کن که مملوکته، هم بهش میگه که باید اگر فروختی حق فسخ نداری نباید فسخ بکنی. ببینید ما اینا رو دیروز درستش کردیم، دقت کردید دیگه، گفتیم با برای اینکه سر از تسلیمم در نیاره حتما باید قائل بشیم که یعنی به حسب ظاهر در مرحله حکم قضایی، وگرنه نمیتونیم به قول اون ضرب المثل تا گاو ماهی جلو بریم. این عرضی که من دیروز دوستان داشتم یه شاهدی هم تو خود جواهر داره که اون شاهد رو میخوام بیارم و حرفایی که تو این شاهد حرفای خوبی که هست. ببینید اون بحث اینه که ایشون این که میگیم منظورش به حسب ظاهره اینه که میفرماید اینطور نیست که اگر مثل طهارت و نجاست باشه و قاضی حکم به طهارت کرد دیگه تا آخر برای اینا طاهر باشه. یه مثالی میزنه ایشون. ببینید یه بحثی است که آیا آب قلیل به محض برخورده با نجاست نجس میشه یا نه. گرچه امروز خیلی روشن میگیرن ولی آشنا باشید با فقه گذشتگان میدونید که محل بحثه. بعضی‌ها میگن اینطور نیست که هر قلیلی آب قلیلی به محض برخورده با نجاست نجس بشه. بله اگر رنگش عوض بشه، طعمش عوض بشه، مزهش عوض بشه، اونها یه چیز. ولی اگر تغییر نکنه خب دست انسان نجسه، بخوره به یه آفتاب آب قلیل دیگه. خب محل بحثه. حالا اگر فرض کنید چون بحثمون هم دیگه تون بحث قضایی نیست از جواهر، مثال قضایی نمیزنیم، بحث فتوا و فتوا بود دیگه دیروز شروع کردیم. ایشون قبلا فکر میکرد که اگر آب قلیل برخورد کنه با نجس، نجس نمیشه. فرض کنید 4 سال 5 سال 10 سال هم همینجوری زندگی کرد، به صرف برخورد آب قلیل با نجس آب و نجس نمیدونه. بعد در ادامه اجتهادش رسید به این که عجب چه اشتباهی میکردیم ها. به این رسید به این که نه آب قلیل با برخورد با نجس نجسه. خب حالا فرض کنید اون آب هست، همون آبی که فتواش این بود پاکه، الان فتواش عوض شده. یا مثلا یه چیزی رو با اون آب شسته دیشب، لباسشو با آب قلیلی که برخورد با نجس کرده بود شسته، لباسشو جورابشو شسته، حالا صبح میخواد پاک کنه، نصف شب نظرش عوض شده، نصف شب رسیده به این که نجسه. هم که خیلی ها میگن آیا این جوراب پاکه یا نجسه؟ این جوراب کی شسته؟ وقتی که درست میدونست و پاک میدونست. الان میخواد بپوشه که نظرش عوض شده. ایشون میگه ندیگه، اینجا باید زحمت بکشه جوراب رو با آب پاک بشوره. یا اگر خود اون آب هنوز هست، یه مقدار از اون آبی که دیشب فکر میکرد پاکه هنوز هست، حالا قدیما که دیگه لوله کشی اینا نبوده که آب تو ظرفه، دیگه نباید از اون آب استفاده بکنه. وجب تجدید الغسل. ببینید وجب تجدید الغسل، غسل نخونید تو عبارت غسل، باید شستن رو دوباره تکرار کنه. اینجا یه رندی به صاحب جواهر میگه جناب جواهر، شما میگید اگر دیشب جورابشو با اون آب که فکر میکرد پاکه، یعنی اجتهادن فکر میکرد پاکه، شسته، الان صبح رسیده که این آب نجسه، میگه جورابشو بشوره. ولی خانمشو اگر قبلا داشت، یادتون هست خانمی گرفته که بر اساس این که مثلا 10 بار شیر دادن باعث رضا نمیشه، الان نظرش این شده که 10 بار شیر دادنم برای حصول رضا کافیه، میگید نه دست به پیکر این ازدواج نزنه، چون ازدواج و زمانی انجام داده که درست بوده به نظر خودش، الانم ادامه بده. یا یه مثالی ما دیروز اضافه کردیم یادتون هست، یه دختر رو بدون اذن پدرش گرفته، دوشیزه رو. خب بر این اساس که اشکال نداره و اذن پدر شرط صحت نیست. بعدن رفت کار کرد، یا این مقاله ما رو خوند تو اون از چاپ شده، نظرش برگشت، نظرش این شد که اذن پدر شرطه، چنان که رضایت خود دخترم لازمه، مشترکاً لازمه. ایشون چی گفت آقایون؟ ایشون فهمود نمیخواد، نگران نباشه و ازدواج ادامه بده، حتی تجدید عقد هم لازم نیست. خب این دوتا چه فرقی میکنه؟ اگر جورابش شسته فردا صبح دوباره بشوره، ولی اگر خانمی رو، اصلا یه خانم رو همین دیشب عقد کرده، بله دیشب عقد کرده تمام شده، بعد نشسته مقاله خونده، این مقاله کار دستش داد، ایشون میگه ندیه، میگه آها فردش اینه که در شستن جوراب، حالا به مثال ما کاری صورت نگرفتی که اقتضای دوام داشته باشه. یعنی اینجا چی صورت گرفته؟ غسل الجوراب، اینطور شده دیگه، شستن جوراب. و غسل الجوراب که یه عقد که نیست، عقد ایقاع نیست. اگر یه چیزی که مقتضی دوام داشت و استمرار داشت صورت گرفته بود، مثل عقد، مثل ایقاع، بیع، نکاح، اجاره، این با عوض شدن فتوا هم بفرمایید استمرار داشت. اما غسل و نجاسه، غسل و نجاسه، غسل و نجاسه که باشه، غسل و نجاسه اون پدیده‌ای که رخ داده، مقتضی دوام نیست. حالا یه چیز دیگه اجازه بدن عرضم از ایشون تمام بشه، بعد گوش میکنم و هر جا بخواد وای میسم. ببینید اگر کسی با همین آب، همین آب که با نجاست برخورد کرده، آب قلیل، اومد وضو گرفت، بر این اساس که این آب پاکه و من حق دارم با این آب وضو بگیرم، وضو گرفت، درست وضو گرفت، بعد نشست مطالعه کرد، نظرش عوض شد که عجب، ما با آب طبق حجت دوم ها فتواش عوض شد دیگه، ما با آب نجس وضو گرفتیم. ایشون میگه قد یقال، گاهی گفته میشه که بره دست و صورتش رو آب بکشه، چون با این آب وضو گرفته، ولی وضوش صحیحه. یعنی وضو رو یه نهادی حساب کنیم، بگید آقا که مقتضی استمرار توشه، رضا وضو میدونی که اگر مانعی نیاد تا 20 سال هم کسی وضو بگیره، خوابش نبره، دستشویی نره، چی چی چی، وضو هست، مثل تیمم، مثل وضو. بگیم وضو اون طهارت از حدث حاصله، اما طهارت از خبث نه دیگه، بگیم اینجا باقی نیست و اینجا باید بره وضو بگیره. ببینید من فرمایش ایشونو توضیح بدم ببینم میتونم منتقل کنم، فارغ از اینکه حالا قبول داریم نداریم. ببینید ایشون میخواد بگه پدیده هایی که ما باهاش مواجهیم در وقتی فتوامون عوض میشه، پدیده برآمده از فتوا، یعنی فتوای سابق، فتوایی که الان دیگه نداریم، این پدیده برآمده از فتوا اگر سببی مقتضی دوام توش باشه، مثل ملکیت، طهارت از حدث، عقد، ازدواج، اگه اینا باشه با عوض شدن فتوا نباید نگران بود، اونا به عمرشون ادامه میدن. من خواسته باشم دوستان مسئله رو قدری طبیعیش کنم. ببینید بالاخره این آقا طبق یک عقد صحیح شرعی در زمان خودش که معتقد بود صحیحه دیگه، بله، طبق عقد صحیح شرعی طبق عقد صحیح شرعی نکاحی صورت دادن. نکاح هم یه چیزی است که اگر بیاد دیگه میمونه، مگر فسخی، مگر چیزی بیاد. حتی مرگم بحثی هست دوستان، که آیا مرگم نکاح رو باطل میکنه نمیکنه؟ لذا مرد میتونه خانمشو غسل بده، خانم هم میتونه شوهرشو غسل بده. یعنی یه چیزایی از نکاح باقی میمونه حتی با مرگ. ولو خب بحثه که آیا همه آثار نکاح باقی میمونه، مثلا میتونه این شبام کنارش بخوابه و مثلا بله تماسی هم داشته باشه یا نه. اما میگید شما فقهای بزرگ میگید غسلش بده، دارید دیگه غسلش بده. خب این تا کجا میرید جلو؟ اگه نامحرم شدن که غسلش هم نمیتونه بده، اگه محرمن یعنی همسرشه اجازه بدید. خب همسرشه دیگه. خب بله مسلم اون برنامه ها نمیشه داشته باشه، با مرده نمیشه، ولی میخوام عرض کنم نکاح یه چیز پیله است، یه چیزی که میاد پیله میکنه به تعبیر فارسی ما، وای میسه، مثل بعضی از مهموناست، میان دیگه نمیرن. خب
استاد
اجازه بدید ببینید. بله دقت بفرمایید. ولی خب بحث نجاست اینجوری باش رفتار میکنه. از این جهت حرف ایشون اینه دوستان، حالا قبول داریم یا نداریم، که ببینیم کجا سبب مقتضی دوامه و کجا سبب مقتضی دوام نیست. اینجا مثلا بعضی ها ممکنه بگن جناب جواهر، حتی تو بحث طهارت و نجاست هم دقت کنید، در بحث طهارت و نجاست هم شما اینجوری راحت نگید که فتوای دوم فتوای اولو میشکنه. حالا اگر ایشون جوراب رو مثلا پوشیده، خیسم بوده، رو تمام فرشا راه رفته، چون نظرش پاک بوده دیگه، تا الان راحت میریخته میپاشیده، اصلا خانمم با همین مثلا آب غذا درست کرده تو آشپزخونه، خب این حرج نمیشه؟ اسرا حرج نمیشه؟ به قول صاحب جواهر اگر این آب رو بردن تو مسجد مصرف کردن، باش مسجد ساختن، خب حالا بگیم این مسجد نجسه چون فتوای آقا عوض شده، فتوای آقا عوض شده، یا همون که اصلا باش غذا پختن، خب حالا این غذا نجس شده. حالا ما نظرمونه که میشه غذا رو آب کشید، برنج پخته رو، آبگوش رو، خمیر رو، ولی خب میدونی که نظر مشهور اینه که نمیشه اینا رو آب کشید و مشهور شاید هم اخیراً قریب به اتفاق باشه که نه اینا رو نمیشه آب کشید. یه وقت گوشت پخت آدم گوشت نجس بود، حالا آبش رو نمیشه آب بکشی، ولی خود گوشت رو میشه آب بکشی یا نه؟ مثلا یا پنیر یا برنج، حالا برنج پخته شده نه، برنجی که خیس خورده تو آب نجس، آیا میتونیم خیسش بدیم تو آب پاک؟ پاک میشه یا نه؟ که به نظر ما مشکلی نیست، از بعضی روایات هم استفاده میشه. ببینید اگر کسی اسرا حرج رو مطرح کنه، ایشون میگه این حرفا چیه؟ ان نزالکه کماترا، کماترا یعنی همینطور که میبینی این حرف حرف ضعیفیه. شاید میخواد بگه که نه واقعا خیلی وقتا هم اسرا حرج نیست. به علاوه ببینید اگر اسرا حرج بشه معناش این نیست که پاکه، مستندن به فتوای سابق، نهایتاً بفرمایید، نهایتاً میگیم اجتناب لازم نیست چون اسرا حرجه. ببینید که اسرا حرج وجوب اجتناب رو برمیداره، اما نجس رو که پاک نمیکنه. ادله اسرا حرج احکام وضعی رو که عوض نمیکنن. اگر یک کسی مجبور شه میته بخوره جایزه بخوره، اما دهانش نجس نمیشه؟ دهانش که نجس میشه دیگه، چون استرار حکم تکلیفی رو برمیداره که حرمت باشه، نه حکم وضعی رو که نجاست باشه. لذا ایشون میگه نه، به اسرا حرج هم اینجا شما نمیتونی تمتع کنی، بلکه همون حرفی که زدیم که اگر مقتضی دوام باشه، کذا، اگر مقتضی دوام نباشه کذا. ببینید عرض کردم ما خیلی نمیخوایم با ایشون کلنجار بریم چون مرحله تحقیق مانده، ولی بنا نیستم که هر بزرگ هرچی میگه گوش کنیم. اولا این یه جا مقتضی دوام توشه، یه جا نیست. اینطور نیست که شما بفهمید ما نفهمیم، صاحب جواهر میفهمیم ما نمیفهمیم. واقعا کجا بتونیم؟ بله بعضی چیزها هست که راحت میتونیم بگیم مقتضی دوامه. مثل چی؟ مثل عقود، ایقاعات. اما مثلا اگر وضو گرفته دستش هم با همون آب، بگیم طهارت از خبثش دیگه اقتضای دوام نداره، بلذا باید بگیم برو دست آب بکش، با یه آب درست آب بکش. اما بگیم وضوش چی؟ مقتضی دوامه. خب اگر وضو 100 سال مانعی پیش نیاد میمونه، باقیست. اگر یه چیزم طاهر بشه، بقیه رو شما بگید، تا 100 سال نجس نشه خب میمونه دیگه. چطوره که طهارت از حدث مقتضی بقا داره، طهارت از خبث مقتضی دوام؟ حتی ایشون هم نمیگه حتما، میگه قد یغال. اما قد یغال مال خودشه. اگه گفتید قد قیل میگفتیم حالا شاید قبول نداره، اما قد یغال وقتی کسی میگه بعدم رد نمیکنه، معناشه که من تمایل دارم. ما عرض منی که همین تمایلم هم رو چه ضابطه ای، رو چه حسابی. اگه اجازه من تمام بشه. به هر صورت ببینید اینم به نظر ما اشکال دومی که بر جناب جواهر وارده. اگه دوستان اجازه بدن وقت داریم آقای
بزرگ. خیلی اصلا مهمه استاد، این به نظر میرسه که البته من میخوام از صاحب جواهر دفاع بکنم، البته من این استدلالشون رو قبول ندارم، اما یک استدلال میکنم از فرمایشات حضرت عالی. فقه فردی با فقه اجتماعی فرق میکنه. بحث نکاح یک بحث اجتماعی، فقه اجتماعی هزار آثار برش مترتب هست، حالا غیر از خود زوجه، بحث نسب، بحث مهار، بحث محرمیت. یعنی اگه بخوایم کار بکنی اصلا فاجعه پیش میاد. اون فقه اجتماعی است، لذا از نظر روش شناسی اجتهاد از همان کمایی که حضرت عالی هم بارها فرمودید، این فرق بکنه دست بزن زیر آب، بزن زیر آب بروز یه هزار خود دست تاهای بکنه نکن، که خود یه نفره، اون هزاران نفر در دینن. پس روش بسیار کار خوبی کرده صاحب جواهر، حالا این استدلال نکرده در اون زمان، ولی اگه من بودم یه استدلال میکنن.
انشاءالله در ارتباطات برزخی که با ایشون دارید مناظره کنید و ببینیم. وقتی که شوخیه فرمایش ایشون، من نمیخوام بگم فرمایش دور از فنه، البته نه این فنهای رسمی که خب اینا، ولی به نظر ما با این تفکری که ما داریم و آشنا هستید اینا قابل دفاع است. اما اولا همونطور که دوستمون شاید اینا که جواهر نداره، که جواهر که این حرفا نداره، ایشون مقتضی دوام و غیر دوام. اتفاقا برای بحث نکاح خیلی راحت تره تجدید عقد. خب یه صیغه میخونن انکحت، و چیه صیغش؟ ما یادمون میره میشه، اونم میگه قبلت. این تازه خیلی از اون جوراب آسون تره، چون اون باید فرش بشوره چی کنه چی کنه، اما این فقط صیغه رو تجدید میکنه، کاری کنه. بله حالا اون اگر حرام باشه رو مثال دیگه شه، مثال خوب مقامه هم خیلی وقتا عمومی نیست. و نکته که هست ببینید، این صحبت های دوستمون وقتی خوبه که ما بتونیم یه انضباطی بهش بدیم. انشاءالله تو بحث فقه سیاسی اونجا که میرسیم به بحث های مسائل اجتماعی خواهیم گفت که اصلا ممکنه بگیم دو سیستم استنباطه، اولا کجا اجتماعیه کجا فردیه، دو تا مثال راحت نزنیم ما، ضابطه بیدیم. به قول امروزی ها کیفی رو کمیش کنیم. الان میدونی که در دنیا دارن میرن به طرف کمی کردن، یعنی حتی فرهنگ رو میخوان کمیش کنن. بلا بگیم این جامعه با فرهنگ، اون بی فرهنگه، این جامعه دینیه اون غیر دینیه، این جامعه نمیدونم کذا اون. خب اینا اگر کمی بشه یه مؤلفه هایی درست بشه. خب این اجتماعی اون فردیه. اینا باید به اصطلاح اول اینا روشن بشه و بعد ادلهشم که حالا چون اجتماعیه یه اقتضا داره، چون فردیه یه اقتضای دیگه داره. میخوام عرض کنم مسیر برای شروع خوبه، اما برای انجام ابدا اون باید روش کار بشه. حالا بذارید ما الان از ایشون تمام بشیم. ببینید نظر صاحب جواهر این نیست که ولذا داریم، منم وارد اون بحث نشدم که نجاست رو و طهارت رو منتزع از حکم تکلیفی بگیریم. از این جهت داره رو مبنای مشهور حرف میزنه، مبنایی که خودش داره، واردم نمیشه. حالا یک کسی لوقیله یا چنانچه شما اشاره کردید، اگر کسی تکلیفی بدونه از نظر اون چه که ایشون بیان کرد فرقی نمی کنه. یعنی ایشون در واقع میگه تا الان لزوم اجتناب داشت نداشت، اینطور نیست که بعدش هم لزوم اجتناب نداشته باشه، بعدش لزوم اجتناب داره، ولی اگر سبب مقتضی دوام بود بعدش هم لزوم اجتناب نداشت. تو وضوع همینو میگه، میگه تا الان جواز صحت جواز دخول در نماز رو داشتی، چون بنابراین که تک منتظر باشه صحت وضوع معناش چیه؟ قرار ما دیگه صحت که نداریم، صحت و بطلان نداریم، چی داریم به جای صحت؟ جواز تکلیفی دخول در نماز و دخول در طواف، چنانچه بطلان وضوع معناش عدم جواز میشه. میگه بسیار خوب، تا الان جواز دخول در نماز داشتی الان هم داری، هیچ فرق نمی کنه، فقط چی؟ اون هیچی دیگه. اگر شد برگشت به تکلیف قهرن استرار دیگه بر می داره اون رو، اون مثال استرارش رو مبنای مشهوره. خب فقط یه چیز من بگم دوستان، اشکال سوم عرض کنم، بحثو تمامش کنیم دیگه، از جناب جواهر فاصله بگیریم، گرچه هرچه خدمت ایشون باشیم به هر حال خدمت فقه اشکال نداره، ولی به هر حال باید یه وقتی هم مراعات وقتم بشه. ببینید من دیدم دو سه نفر از فضلای درس رو این نکته تاکید دارن که آیا جواهر، جناب جواهر که میگه فتوای دوم فتوای اولو میشکنه ولی آثار فتوای اول اگر سببی باشه که مقتضی دوامه آثار فتوای اول میمونه دیگه، اینطور گفت دیگه. ببینید یه دفعه فتوای دومی که مجتهد بهش میرسه بهش قاطع میشه، مثل که تا الان فکر میکرد با 10 بار رضا حاصل نمیشه، مثالی که داشت دیگه، اما الان رفت کار کرد یقین کرد که حاصل میشه، یقین کرد. یا فکر میکرد آب اگر با آب قلیل با نجاست برخورد کنه نجس نمیشه، الان یقین کرد که نجس میشه. خب این یه رقمه. یه رقم هم اینه که نه الانش هم یقین نداره، سابقا مطابق حجت ظنی، ظن خاص رسیده بود به اون فتوا، الانم مطابق ظن خاص رسیده به فتوای دوم. اگر دوستان کلمات جواهر رو نگاه کنید، کلمات همه رو دارید، ایشون فرض رو برده در جایی که دومی یقینی نباشه، دومی هم ظنی باشه. لذا وقتی میخواد یه مقدار تلطیف کنه به تعبیر من که چطور وقتی که فتوای اول باطل شده اثرش بمونه، میگه فکر کردیم اگه فتوای دوم چیه؟ اینم یه ظنیه مثل اون. حالا بنده اضافه میکنم شاید یه سال دیگه بری اجتهاد کنی برگردی به همون فتوای اول، از کجا میگی؟ اینم یه چیزی در کنار اون. آیا واقعا جناب جواهر میخواد بگه صورت یقین خارج از بحث منه و از این عبارت های جواهر ما مفهوم گیری کنیم، یا نه بگیم اینا رو داره برای تلطیف مطلب میگه، وگرنه حتی اگر مجتهد در فتوای دوم به یقین به خلافم برسد، آثار فتوای اول باقیه. من دوستان خیلی مطمئن نیستم که عبارت ایشون بخواد صورت فقط گمان رو بگه. حدس میزنم اینا رو برای تلطیف یعنی روان کردن مطلب، که من و شما رو قانع کنه که خیلی نگران نباشید که میگید خب مگه فتوای اول که وقتی مرد دیگه چرا آثارش باقی باشه، بگه خب این دومی هم فتواش کنار بود. ولی خب به هر صورت عبارت ایشون دو سه قرینه داره که قدر مسلمش اونجاست که فتوای دوم یقینی نباشه. اگر یقینی باشه ممکنه ملتزم بشه، چون بعضیا سوال کرده بودن. اینم از این. اگر اجازه بدید من این 5 دقیقه که مانده اشکال سومم عرض کنم و دیگه انشاءالله فردا بریم سراغ بررسی و تحقیق. ببینید فضلا تکراریه ولی شاید برای بعضی ها جدید باشه. امشب حالا این یه صفحه رو که خوندید، همین صفحه 20 رو که اشکال 2 و 3 هست، الان اشکال 3 رو عرض میکنم مختصر. صفحه 21 رو دارید، صفحه 21 رو مطالعه نکنید چون بررسی و تحقیقه. یه 20 دقیقه خودتون فکر کنید، بالاخره شما فاضلید دیگه از فضلای معاصر، که خب حالا خود من باشم چی میگم؟ تحلیل جواهر، اون دوتا روایت هم تو ذهنتون بیاد، مقبوله ابن حنزله و مشهوره ابی خدیجه. اونم البته اونی که به درد ما میخوره تو مقبوله ابن حنزله است، اشتباه نکنم، بله نه تو مشهوره، که هر که رد کنه حکم قاضی رو، بله درست دارم میگم؟ بله. به هر صورت اونم نگاه کنید، یه مقدار کلمات دیگرم ببینید، ابدا به این برگه اکتفا نکنید. و این برگه یک در واقع منبعه کنار بقیه منابع، تا بعد انشاءالله ببینید ما روزهای آینده چه کار میکنیم، یه مقدار فکر کنید. و اما اشکال سوم که میخوام عرض کنم، ببینید ما خوب صاحب جواهر رو کلماتش رو دیدیم، ولی هرچه نگاه میکنیم تو این کلمات کمتر استدلال میبینیم. فقط دو تا استدلال ما دیدیم تو این مجموعه صحبتهای ایشون، یکی اصل، نمیدونم ذهنتون هست یا نه، اصل بقای آثار. یعنی یه کسی بگه خب چرا فتوای سابق اثرش باقیه؟ خب چرا نمیگید ازدواج رو مجددن برگزار کنه اگر امکان داره؟ حالا تو رضایی که نمیتونه دو دفعه عقد رو بخونه. ببینید شما یک اصل میبینید که معنا کردیم به استصحاب، که مثلا شک میکنیم اون آثار به هم خورده یا نه. امام هم که فرمودن لا تنقض الیقین به شک. من تا دیشب میتونستم به این ازدواج ادامه بدم، میتونستم به این معامله ادامه بدم. فرض کنید خانه‌ای رو اجاره کرده، بر اساس فتوای سابق این اجاره درسته، بر فتوای جدید این اجاره باطله. خب آیا میتونه که این خونه نماز بخونه نخونه؟ حالا ما که میگیم اجارم باطل باشه رضایت مالک باشه کافیه، ولی خب حالا بالاخره این اجاره به هم میخوره نمیخوره. یکی همین استصحاب بود دیگه، اصل. خب باید بذاریم، میدونید عصر رو بذاریم برای وقتی که دیگه هیچی پیدا نشه. و اگر عصر باشه چطور عصر در مقتضی دوام میاد؟ بفرمایید بقیه رو. در اون غیر مقتضی دوام نمیاد. وضو صحیحه ولی دست نجسه، چطور میخوایم با عصر اینا رو درست کنیم؟ یعنی اینا ادعاهایی است که یه بزرگی میکنه ولی خب چیزی ازش در نمیاد. یکی هم بحث عسر و حرجه. خب اگر عسر و حرج هم باشه که کلام جواهر رو عسر و حرج بنا نشده، حتی یه اشاره کرد گفت کماترا، یعنی درست نیست، همیشه عسر و حرج نیست. تو احکام قضایی هم یه چیز دیگه اشاره میکرد، ببینم همراه من میاد یا نه، چی بود؟ اطلاق. منظورش هم از اطلاق همون اطلاق روایاتی که البته اون دیگه مال فتوا نیست، مال حکم قضاییه. روایت ابن حنزله هم مال حکم قضایی است، نه مال فتوا. یعنی تو بخش احکام قضایی که میگفت باقی میمونه به اطلاق هم تمسک میکرد. اینه که دوستان ما فردا باید روزهای آینده خیلی کار داریم، مسئله به شدت محل ابتلا. ببینیم اقتضای اصل چیه، قواعد عام چی میگه، نص خاص چه اقتضایی داره. انشاءالله از فردا. الحمدلله رب العالمین.